دوستان عزیز سلام عرض میکنم. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟ اصلا شما فهمید من چی گفتم؟ اصلا سوال من چی بود؟ چی گفت؟ چون تی جواب دادی اون وقت؟ من امیدوارم که حال همه شما خوب باشه، همه روبرا باشه در این روزها و این شبها و در این دوره کلن دیگه اصلا کسی حال کسی رو نمیپرسه، یعنی میپرسه ولی منظورش یه چیز دیگه است، منظورش اون نیست. مثلا یکی بهت میرسه میگه چطوری حالت خوبه، منظورش اصلا این نیست که تو ورداری در جواب بگی که نه ببین اصلا حالم خوب نیست چون به اهداف این ماه خودم نرسیدم، یا کلا اصلا یا حالم خوبه به خاطر این و اون. همه بیشتر آدم‌ها در جواب میگن بد نیستم، یا حال تو چطوره، خیلی در جواب میگن ازش میپرسی حال چطوره، میگه خوب بد نیستم، حال تو چطوره، یعنی نمیخواد جواب بده. کلا ملت میپرسن حالت چطوره ولی در اصل منظورشون همون سلام علیکه. من یه رفیق داشتم توی نیویورک که هر وقت چشاش نگاه میکردم میگفتم حالت خوبه، حالت خوبه، میخندید میگفت چرا تو چشام نگاه میکنی، مگه دکتری حال منو میپرسی؟ و من میخندیدم و میگفتم انقدر ملت حالت رو نپرسیدن که فکر میکنی هر کی حالت رو میپرسه دکتره. دکتر هم تازه نمیپرسه حالت چطوره، دکتر میپرسه چته. تو رفتی دکتر چون مریضی، کلن اون میدونه که حالت بده. چیزی که میخوام بگم یک پیام اخلاقی جهت اصلاح جامعه در راستای پروپاگاندای آمریکا علیه ایران نیست، بلکه یک موضوع بسیار ساده و شاید پیش پا افتاده و نادیده گرفته شده است. ما خیلی درگیریم ملت، همه درگیریم، همه هم خیلی زرنگی، ما میخوایم پول در بیاریم، موفق بشیم، بهتر کنیم، تحصیل کنیم، اول بشیم، اول بشیم، اول بشیم و اینا. ولی یه سری مسائل انسانی خیلی ساده و راحت و راحت الحلقوم و اینا هست که اگر به سر انجام برسه به صورت روزانه و اینا میتونه به کیفیت زندگی ما کمک کنه. از اونا که یه اتفاقی ته دلمون را میندازه، روحیمون رو بهتر میکنه، باعث میشه بدون اینکه حرکت جانگولر خارق العاده ای زده باشیم احساس کنیم این زندگی، این لحظه از زندگیمون واقعا ارزششو داره. یکی از این داستانا که این هفته من درگیرش بودم در هفته که گذشت، حالا قبل از اینکه اخبار اینا رو بپردازم بهش، میخوام در مورد این مسئله صحبت کنم چون فکر منو مشغول کرد. خیلی آدم دیدم که میگن حالت چطوره، خوبی، حالت خوبه، ولی واقعا منظورش اون نیست. دقیق کردم ببینم چند نفر دور برم اصلا علاقمندن بدونن که حال من چطوره، و اینکه من از چند نفر واقعا از ته دل پرسیدم که حالشون چطوره. حالا اهمیت این داستان چیه؟ چرا حالا گیردم بید؟ اهمیتش اینه که انسان ماهیتا موجود اجتماعی ولی تنهاییه، و این احساس که یکی در مورد لایه‌های درونی شما که کسی نمیداند و اصلا نمیخواهد که شما بدانید احساس اهمیت میکنه، بلاگهان ما رو از اون پوسته سختی که دور خودمون پیشیدیم میکشه بیرون و تبدیلمون میکنه به همون آدمی که یک دقیقه بعد از تولد بودیم. یادت یک دقیقه بعد تولد چه شکلی بودی؟ همون میشی. یه مسئله دیگه که من این هفته بهش فکر کردم این بود که چقدر مسائل ساده رو اینو روزمره هست که ما اصلا به خاطر درگیری های عاطفی، شغلی، ایگو و اینا اصلا توجه نمیکنیم بهش، در حالی که اون مسائل پیچیده زندگی زندگی رو نمیسازه. همین سادگی ها و کنش های ساده زندگی است که آجر آجر زندگی روزمره ما رو میسازه و از ما انسانی راحت یا ناراحت میسازه، خوشحال یا غمگین میسازه. یکی از اینا، یا اصلا بهتر بگم شروع اینا، همین سوال و پرسش ساده حالت چطور است. حالت چطوره؟ خوبی؟ یعنی میخوام بگم اگه شما حال یکی رو بپرسی و واقعا منظورت این باشه که بدونی دوستت، رفیقت، فامیلت، نمیدونم دوست پسرت، همسرت، بقال سر کوچه‌ت واقعا چطوره، و این منظور رو برسونی به همین سادگی، اون آدم رو از تنهایی در میاری، بهش نزدیکتر میشی. و خدایی رو که وجود نداره چه دیدی؟ شاید طرف مقابل یک جیغی زد و گفت عالی هستم، و شما هم از اون انرژی خوب طرف انرژی گرفتی و دیگه نیازی به این حرفای منم نباشه دیگه. شب جمعه‌ای من نمیگم شما نمیکنی، نمیپرسی، یا اصلا کلا عقل کل و همه جور دانا خودتی و و رهبر معظمت، من نیستم. من کلا هرچی تو این برنامه میگم شما به دیده این منگگی این پسر خودش میتونه اشتباه کنه، اشتباه کرده، اشتباه خواهد کرد، ولی حالا یه برنامه‌ای داره که میتونه گاهی ایده‌های خودش رو هم توش مطرح کنه. حالا ایده چیه؟ ایده اینه که این برنامه که تموم شد، به نفر بعدی که برات مهمه اگر رسیدی ازش بپرسی حالت چطوره، و واقعا حالش رو بپرسی. ها، یه تمرین ساده انسانی برای انسان‌های مدرن مشغول و فراموشکاری مثل شما. یه دفعه دیدی طرفم واقعا جیغ زد و فریاد زد، واقعا که I feel good. Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got you. حالا شما خوبه؟ هفته گذشته روز جهانی پادکست بود و ما هم که از سال 1300 بوق مشغول تهیه پادکست هستیم، قصد کردیم مسیر برنامه رو برگردیم به سمت پادکست و خدمت شما عرض کنیم که هفته گذشته رئیس جدید صدا و سیما منصوب شد. چون جمهوری اسلامی با که هم این دهد هم دنیا که ما صدا و سیما این سرود رو اول آخر برنامه‌اش پخش کرد تا امروز. روزها و شبهای زیادی گذشته، شما یادتون نیست ولی یه زمانی صدا و سیما کرکره داشت، کرکرهش میکشید با این، کرکرهش میکشید بالا، با این سرودی که پخش شد کرکرهش میکشید چی؟ پایین. ولی من در این برنامه میخوام به صورتی خیلی فاکتوروار به یک سری مسائلی در مورد این سازمان که خودم یک زمانی براش کار کردم و چیزها دیدم بر روی زمین عرض کنم. پیش از هر چیز بهانه پرداختن به این دستگاه عریض و طویل تبلیغات حکومتی رهبر جمهوری اسلامی را برای شما خبر فوری میکنم تا بدانید همکنون در مملکت کت تنکیه. رئیس یک آدمی به اسم پیمان جبلی توسط خامنه ای منصوب شد به ریاست صدا و سیما. خدمت شما عرض شد که من در سن خیلی کم وارد این سازمان شدم، شاید کمتر در مورد این مسئله حرف زدم در این برنامه و به صورت عمومی، و فقط در سطح صحبت کردم، چون واقعا با اینکه مسیر زندگی من عوض شد به خاطر تجربه مجریگری و تجربه دیگری که در اون سازمان کردم برای برنامه کودک صبحگاهی رادیو در صدا و سیما تا امروز، برای من تجربه خیلی دلپذیری نبود در نهایت. چرا؟ عرض میکنم خدمتتون. یک گروهی، حالا چجوری شد که اصلا من رفتم بچگی تلویزیون رادیو، یک گروهی آمدن مدرسه ما، سری آدم حزب اللهی اورکات آمریکایی به تن و اینا با ریش و فلان، کلاس به کلاس از معلم‌ها خواستن که یکی دوتا دانش آموز که اونا که معلم‌ها فکر می‌کنن مثلا انشا خوب می‌نویسند و انشاشون رو خوب می‌خونند رو اینا معرفی کنن. معلم ما هم خب من معرفی کرد و در نهایت با رقابت تنگاتنگ با باقی دانش آموزان مدرسه معرفی شده ها، دانش آموزان مدارس دیگه و اینا، کلن
بنده به همراه چند نفر دیگه به تهیه کننده برنامه صبحگاهی رادیو غنچه های انقلاب اسلامی در سازمان معرفی شد و در نهایت من بعد از تست های داخل استودیو اینا انتخاب شدم. دهه 60 بود. شما اگه هیچ وقت دهه 60 ندیدی باید بگم که شاید بهترین برنامه اون دوران یک برنامه بود که زور جمعه پخش میشد، محمد رضا سرشار یا همون رضا رهگذر اینو اجرا میکرد به اسم قصه زهر جمعه.
قصه زهر جمعه، قصه گو محمد رضا سرشار.
برنامه یکی از قدیمی ترین برنامه های رادیو بود، فلوت و غم و اینا، دوره جنگ بود. هدفشون از برنامه‌ای که البته من مجری شده بودم این بود که به بچه‌های همسن سال من که پدرشون در جبهه یا در جنگ کشته شده بود این پیام رو بدن که نباید ناراحت بشن دیگه، اگه اصلا پدرتون رفت جبهه و برنگشت هیچ وقت اصلا شما خوشحال بشی، چون پدر شما شهید شده رفته بهشت، که بهشت یک جای بهتریه، آرزوی هم هست، اصلا این آرزوی پدر شما بوده که بره یه جای بهتر و شما هم از همین الان از همین سن بچگی باید تلاش بکنی شهید بشی تا بشی بری پیش پدر اگه دلت برش تنگ شده. این هدف اون برنامه بود با آیتم های نمایشی شعاری که این بنده خدا بازیگران رادیو و صدا پیشه های اون زمان مرکز رشت از روی ناچاری و برای امرار معاش بازی میکردند و همیشه هم غور میزدند که آقا این چی تو با ما میدی، آقا این چی من بگم، آقا این چی به درد ملت میخوره، آقا این چی این هم به درد بخورد ملت میدی. این که تو یه بچه 9-10 ساله رو از مدرسه بلند کنی براش نمیدونم کاپشن بخری با نیسان پاترول زرد صدا و سیما صبح بری در خونش دنبالش، تمام راه تو ماشین آهنگران و شیخ کافی پخش کنی، شستشوی مغزیش بدی تا بتونه پشت میکروفون صدا و سیما بقیه بچه های کشور استان اینها رو شستشوی مغزی بده، با همه استانداردهای دنیا اصلا با بدون استانداردهای دنیا هم این سوء استفاده از کودک محسوب میشه، که خب در نهایت با همه اون شستشوهای مغزی بنده تبدیل شدم به این که امروز هستم خدمت شما و این نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی با همه تلاشی که کرد تا من ستاره بچه مذهبی ها بشم شکست مفتزهانه خورد، تا جایی که شروع کرد به تهدید و ارعاب و هنوزم داره میکنه بنده. حالا من نمیخوام زیاد وارد جزئیات اون سالهای تلخ و شیرین بشم، ولی تا این حد سربسته عرض کنم که وقتی شما بچه رو میبری معروفش میکنی تا حدی که بقال سر کوچه همیشه ازش میخواد تا مقدمه برنامه رو براش اجرا کنه تا آدامس خرسی مجانی بهش بده، یه دفعه وقتی به بلوغ رسید و صداش عوض شد نباید یه دفعه بیرونش کنی یه برنامه دیگه مثلا موجی دیگه بیاری و فلان این حرفا، باید یه برنامه داشته باشی برای این جایگزین کردنش با یه بچه دیگه، نه اینکه به امون خدا ولش کنی باعث ضربات جبران ناپذیر بشی. این سوء استفاده از آدم ها جهت منافع رژیم از همون اول متد آقایان بود و هنوز هم. علتش هم شما میتونید از زبان محمد هاشمی رفسنجانی بشنوید که هزار سال دیگه ایشون رئیس سیما بود در زمان خمینی. حالا خمینی کیه اگه نمیشناسین؟ خمینی رو معرفی کنم، ایشون همونی که رئیس سیما رو دیکته و منصوب میکرد و اصلا برای اینا انقدر این ابزار رسانه‌ای مهم بود که حاضر نبودند این از بیت خارجش کنند. محمد هاشمی گفت که خمینی بهش چی گفته؟ اینو
ایشون فرمودن که دو سه تا توصیه به من فرمودن. اولش این بود که فرمودن که این صدا و سیما متعلق به مردمه، شما باید مسائل مردم و نیازهای مردم رو برش به کار بده. دوم فرمودن که این صدا و سیمای اسلامه، باید اسلام از اینجا ترویج بشه، این یک دانشگاه عمومی سراسریه، برنامه های شما باید آموزنده باشه، بد آموزی نداشته باشه. بعد فهمیدن که شما اون طرف جعبه هستین، کاری بکنین که مردم هم اون طرف جعبه بشینن و حرف شما رو گوش کنن. اون چهار تا از این توصیه های این گونه فرمودن. من حالا وقتی که بخوام، بنابراین من سعی کردم در دوران مدیریتم در صدا و سیما این فرمایشات چارگانه یا حالا تعداد بیشترم بود امام رو بهش عمل بکنم.
صدا و سیمای اسلام، دانشگاه عمومی سراسری، کاری کنید که مردم بشینند و بشنوند. صدا و سیمای اسلام که حالا یکی یکی من میگم. این محمد هاشمی 10 سال در بحرانی ترین برهه، بحرانی ترین لحظه بحرانی بحرانهای بحران جمهوری اسلامی رئیس صدا و سیما بود و عملا داره میگه که رهبر آن زمان شخصا صدا و سیما رو که پیش از انقلاب به رادیو تلویزیون ملی معروف بود، از ملی بودنش در آورد و کرد رسانه شخصی خودش و افکار شوم خودش. اینم راست میگه البته. صدا و سیما ملی و مردمی نبود هیچ وقت، هنوزم نیست. صدا و سیمای اسلام بود که البته اونم نبود و نیست، بلکه ابزار پروپاگاندای آخوندها بود و هست برای شستشوی مغزی مردم و در قدرت ماندن با دروغ و این حرفا که عرض می‌کنم. من که در زمان ایشان، در زمان محمد هاشمی صدا و سیما بودم، شهادت میدم که در این سازمان چیزی به نام تولید برنامه رادیو تلویزیونی خارج از بحثی که ایشون میکنه وجود نداشت. هر کی هم می‌خواست کاری بکنه زیرابش 3 سود زده می‌شد و سازمان پر شد از مامورای حراست، اطلاعاتی، آدم فروش، امروز هم که دیگه الان همه مدیر شد. بر اساس قانون اساسی مندرآورده جمهوری اسلامی، رئیس صدا و سیما توسط رهبر برای مدت 5 سال انتخاب میشه و برای همین هر جا از دستورات آقا تخطی کنه گوششو میکشن. حالا داستان چیه؟ داستانی که پول این سازمان و برنامه‌هاش و کارمنداش و اینا رو همه مردم دارن میدن. شما دارید میدید. یعنی از پول شما این برنامه های حیرت انگیزی که میبینید میشنوید، این نوع پولش شما داریم میدید. بودجه صدا و سیما که توسط رئیس سازمان برنامه بودجه به مجلس داده میشه بر اساس فهرست منتشر شده از بودجه 1400 در این سال سازمان صدا و سیما 2619 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده که 700 میلیارد تومان از سال گذشته بیشتره و هر سال هم داره بیشتر و بیشتر میشه. با این پول میشه به من این پولو بدی، من تو کره ماه شبکه تلویزیونی میزنم. همون زمانی که اون محمد هاشمی میخواست دانشگاه بزنه یا مردم رو فلان کنه، مسلمون کنه به دستور خمینی، مهمترین برنامه که اینا سرگرم کننده تلویزیون که اینا تلاش کردن درست کنه، یک برنامه کسل کننده اقتصادی بود، سه‌شنبه پخش میشد برای آموزش روستاییان که مثلا چیکار بکنن چیکار نکنن. وسطاش یه سری آیتم های شعاری نمایشی پخش میشد و تمام ایران منتظر سه‌شنبه ها مثلا یک ساعت خیلی عجیبی هم بود بعد از ظهر اینا بود که اون برنامه بیاد اینا سرگرم بشن. حالا بعد از اون مثلا اوشین و اینا اومد، حالا مثلا یه وقتی 9 شب پخش میشد، 5 شنبه پخش میشد، بعدش جمعه بود و اینا. ولی این سیمای اقتصاد که دستورات چگونگی کودپاشی و آبیاری و درختکاری و اینا میداد، این بود چی؟ زندگی ما.
خب دوستان، حال قبل از اجرای قره‌کشی، آوازی که یکی از دوستان همکاران با ذوق شما که در وصف یخچال فریزه سرودن، خواهش میکنم که تشریف بیارن اینجا و آواز خودشون بخونن.
ما منزلمون یخچال فریزه داریم اما تلویزیون رنگی نداره. من که هیچ شانسی تو دنیا ندارم.
به گواه تمامی شما که مشغول شنیدن این برنامه هستید، صدا و سیما به غیر از فوتبال چیزی برای نشان دادن هیچ وقت نداشته و گاهی هم البته سریال های ساخته شد که اونم به خاطر استعداد خود آدم های بود که اونا نوشتن، بازی کردن، کارگردانی کردن که به جای رسید. ولی در کل این پول و این 30,000 تا 50,000 نفر آدمی که تخمین زده میشه که توش کار میکنن، یک پروژه شکست خورده جمهوری اسلامی بوده. چرایش هم میتونید در اقبال شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور ببینید و بشنوید. کار البته در این سازمان به جای رسید که در بخش وظیفه رسانه‌ای سازمان یک برنامه فوتبالی به اسم 90 شد آینه تمام نمای جامعه و ملت منتظر بودند ببینند که عادل فردوسی پور مجری این برنامه، تهیه کننده این برنامه، غیر از فوتبال در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی چه متلکی میگه تا دلشون یه ذره خنک شه که این پولی که دارن میدن برای شنیدن صدای خودشون از صدا و سیما یه ذره حلال شده باشه، که اونم چی؟ زیرابش رو زدند. یعنی اول بهش جایزه دادند، بعد زیرابش رو زدند. تقیه اسلامی، من میخوام این صدای فردوسی پور وقتی بهش جایزه دادن پخش کنم تا بگیرید که داستان چی.
به خصوص امسال تو این سال عجیب و غریبی که من سپری کردم، مردم همیشه، من مدیونشون بودم و واقعا نمیدونم با چه زبونی از مردم تشکر کنم. از خیلی منقلب شدم به خاطر تمام سختی‌هایی که کشیدم تو این سال و به نظرم خیلیش ناحق بودن داره میاد جلوی چشم رد میشه، ولی این جایزه مثل یک اکسیره، مثل این لطف مردم، این لطف یعت داوران، این لطف سازمان نسبت به من برای مثل یک اکسیره که تمام غم‌ها و تمام سختی‌هایی که من کشیدم و میذارم کنار. و خیلی تشکر میکنم سر این حرف و حواشی که به وجود اومد از وزیر محترم ارتباطات، از پلیس فتا، از آقای دکتر میرباقری، ستاد برگزاری جشنواره که خیلی محکم وایستادند و سیانت کردن از آرای مردم که همیشه خط قرمز من بوده.
بند خدا صداش در نمید. البته من کاملا میتونم حسش رو درک کنم، چون بالاخره سالها دورسانه بودم، تو شرایط تقریبا مشابه قرار گرفتم در زندگیم. و سوال اما اینجاست که آیه صدا و سیما، با فرزندت این کار رو کردی، با مردم ایران چه می کنی؟ چه کردی؟ حالا پیمان جبلی شده رئیس صدا و سیما، عرض کردم اول برنامه خدمتون، این آقای پیمان جبلی که حالا شده رئیس چی میگه؟
باید صدا و سیما رسانه کسانی باشه که صدایی نداره. باید رسانه ملی در این دوره مصداق واقعی رسانه مردمی باشه. باید در این دوره تحولی صدا و سیما بازتاب ظرفیت‌های مردمی باشه، توانایی‌های مردمی باشه. نباید رسانه ملی منعکس کننده نظرات و منویات یک طبقه خاص باشه، تازه اونم طبقه خاصی که جدای از مردم هستن.
من به عنوان یک کوچک رسانه‌ای در این کشور که سالهای سال هست که عمر خودم رو گذاشتم توی این مسئله، چند تا نکته رو یادآوری میکنم تا به تحول چی کمک کنم. جانم فدایی. یک، صدا و سیما برای تبلیغ تفکرات خواسته های رهبری دروغ میگه آقا، پس لطفاً دیگه دروغ چی؟ نگو. دو، صدا و سیما بارها اعترافات اجباری پخش کرده که نشون میده تحت فرمان نیروهای امنیتی به فرمان رهبر هم چی هست، پس لطفاً دیگه از این کارا نکن، اعتراف اجباری پخش نکن. سه، صدا و سیما تعویض خشونت میکند علیه هر کسی که جوری دیگری فکر میکند، هر کسی که غیر از جوری که خامنه‌ای فکر میکند نابود باید بشود، پس لطفاً برای تأیید رهبرت ترویج خشونت علیه مخالفش چی؟ نکن. 4. صدا و سیما پر است از توهین‌های جنسی، توهین به زنان، توهین به افراد معلول، توهین به سالمندان، توهین به خردسالان، توهین، 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 و کلاً تبلیغ جهت توهین کردن هم میکنه به هر کی که حال میکنه، پس لطفاً توهین دیگه نکن. 5. بازوی پروپاگاندای رژیم نباش، آدم باش، رسانه باش، مصاحبه‌های ساختگی پخش نکن، فیلم سینمایی میسازی به جای مستند پخش نکن، یقه مردم رو تو خیابون نگیر، باشون مصاحبه‌های ساختگی نکن، اگه میخوای به یارو بگی چی بگی چی نگی چی بگی چی نگی این کارو نکن، سیاسی در خدمت رهبرت نباش. 6. فوتبال رو سانسور نکن. 7. خشونت علیه زنان تبلیغ نکن. 8. کلن آقا سانسور نکن. 9. یه عالمه کارهای دیگه باید بکنی که همه مردم میدونند ولی تو نمیدونی، از مردم بپرس، اگرم میدونی که خب پس نکن، اگرم نمیدونی بازم نکن، از این کارا نکن. 10. اگر مدعی آزادی هستی یه برنامه تلویزیونی نیم ساعته شبانه به من بده، بیام از ایران از صحنه تئاتر شهر اجرا کنم و به نقد مسائل بپردازم، این یکی رو شما بیا و چی بکن.
آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی.
امی
سی سکشت زلم نالاد ما رو بدا حساب
حال شما خوبه؟